الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدیه به پیشگاه با عظمتش و جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی انشاءالله که همه ماها از بهترین یاوران و سربازانش باشیم. خداوند ما را از نمازگزاران، روزداران، متقین، صالحان، اهل یقین قرار دهد. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. چند سالی است که خداوند توفیقی رو عنایت کرده که در شام شهادت امام سجاد بنابر آنچه که گفته شده و نوشته شده من محضر شما باشم و در این چند سال از امام سجاد علیه السلام و صحیفه سجادیه مطالبی رو بیان کردیم، گرچه موضوع اعلانی امشب برای بحث من با شما بررسی فقهی جنگ اخیر ایران و اسرائیل، اما چون مناسبت محرم هم اقتضا میکنه، سوم شهدای کربلا و ابا عبدالله علیه السلام هم هست، من مطلب کوتاهی رو در این ارتباط بیان میکنم و انشاءالله که برسیم راجع به موضوع اعلامی قدری با شما گفتگو کنم، گرچه این بحث یک بحث علمی سنگینی است و بیشتر باید در فضاهای تخصصی تر و علمی تر مطرح بشه، اما به هر حال در جمع شما فرهیختگان هم میشه مطالبی رو بیان کرد، اما اونچه مربوط به مناسبت محرمه این نکته ای رو من چند وقتیست دنبال می کنم و دوست دارم امشبم در جمع شما اشاره کنم و البته دیگران که بعدن صدا رو گوش می کنن اونها در اطرافش حتی می تونن کتاب بنویسن، رساله بنویسن، پایان‌نامه بنویسن. عزیزان روحانی ما سطح چهار میتونن رساله سطح چهارشون رو بنویسن. برادران و خواهران، ما ائمه ای که داریم از امیر المؤمنین، از رسول خدا تا امام عصر، اینها فقط امامان شیعه نیستن، امامان مسلمانان نیستن، اینها امام انسانن و برای انسانیت پیام دارن. شما صحیفه سجادیه امام رو کتاب دعاست، این صحیفه رو دست یک غیر مسلمان بدید، یک مسیحی، یک یهودی، حتی یک هندویست، یک بودیست میتونه بخونه و با خدای خودش، خدایی که قبول داره، مناجات کنه. قبلا یادم محضر شما گفتم، ممکنه شما فراموش کرده باشید، میدانید که برخی از انتشارات مسیحیان برای مناجاتشون در کلیساها صحیفه سجادیه امام سجاد من و شما رو منتشر میکنن، چون دعای امام سجاد به گونه ای تنظیم شده که هر انسانی میتونه با خدایی که قبول داره، حتی اگر این خدا بت باشه، حتی اگر این خدا بت باشه، میتونه ارتباط برقرار کنه، میتونه مناجات کنه. معارفی که امام علیه السلام در این دعاها اشراق میکنن، بیان میکنن، بسیاری از اینها معارف انسانی است. یعنی میتونیم ما از طریق صحیفه سجادیه با دنیای غیر مسلمان، اما دنیای انسان ارتباط برقرار کنیم. دعایی که امام سجاد میکنن دعایی است که برای انسانه. البته امام سجاد فرزند اسلامه، امام سجاد تربیت شده مکتب امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین تربیت شده رسول خدا، و رسول خدا که عین اسلامه، عند اسلامه. امام سجاد من الاسلام به تعبیر عرب ها، اما للمسلمان فقط نیست، للانسانه. ای کاش فرصتی باشد و بود برخی از فرازهای دعای امام سجاد رو محضرتون عرض میکردم، بیان میکردم که ببینید چگونه امام سجاد در دعاهاشون ارتباط برقرار میکنن. مخصوصا دعای هفته، اگر اهل مفاتیح باشی، مرحوم هاشم خباس قمی برای هر روز یک دعایی، دعای روز شنبه، دعای روز یک شنبه، دعای دوشنبه، دعای سه شنبه تا روز جمعه، دعای جمعه و مناجات خمسه عشر امام سجاد. اینا رو مرحوم هاشم خباس در کتاب مفاتیحش آورده. من نمیتونم بگم، البته دعای روزها رو میتونم بگم هر روز بخونید، چون خودم عمل میکنم، اما مناجات خمسه عشر امام سجاد رو نمیتونم بگم هر روز بخونید. ولی اگر خودم توفیق داشتم و این کار رو هر روز انجام میدادم، به شما هم میگفتم. ولی عزیزان به شما عرض میکنم این دعا رو وقت میکنید، هر وقت فرصت میکنید این دعا رو بخوانید. این مقدار میتونم به شما بگم، اگر شرطش عمل باشه این مقدار میتونم بگم از صحیفه سجادیه استفاده کنید. ما معمولا تو خانه هامون قرآن هست، مفاتیح هست، اما صحیفه سجادیه عرف نشده، تو خانه ها نیست، حتی گاهی تو مساجد و اماکن متبرک هم کمتر دیده میشه. پیشنهاد من اینه، حالا دوستان این مسجد که الحمدلله روحانیت فاضل هیئت امنای کوشا الحمدلله داره، از صحیفه سجادیه هم اگر نیست بگیرن استفاده کنن و گاهی برخی دعاها رو بخونن، مثلا یه شب مناجات تائبین، مناجات شاکرین، مناجات عارفین، اینایی که تو مفاتیح هست عرف بشه، مثل دعای کمیل، مثل دعای ندبه، مثل زیارت کسا، مثل زیارت عاشورا، دعای عهد، اینا خب گذشتگان عرفش کردن و الان من و شما دیگه عادت کردیم. اگر برخی از زیارت های صحیفه سجادیه هم حالا عزیزانی هم که صدای منو بعدن گوش میکنن، اگر روحانی مسجد هستن، اگر مسئولیتی دارن، صحیفه سجادیه رو غافل نباشیم، چون بحث اصلی من این گفتگو نیست. من همینجا تمام میکنم و رو البته جای بحث و گفتگوی مفصل داره. خداوند بزرگ، خداوند بزرگ و ستر، ما را به معارف نورانی اسلام آشناتر بفرماید. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. خب همونطوری که مستحضری در فضای مجازی هم منتشر شده، موضوع گفتگوی من بررسی فعلی جنگ اخیر ایران و اسرائیل. شکی نیست که این بحث حساسیه. بررسی فقهی عزیزان ممکنه برای بعضیاتون سوال باشه، یعنی از نظر اجتهادی اگر ما بخواییم مجتهدانه فقیهانه این واقعه 12 روز رو تحلیل کنیم و آنچه گذشت چگونه باید تحلیل کنیم. من عذرخواهی میکنم، گرچه چهرهایی که از شما میبینم همه تو چهرهای فرهیخته هستید، من خیلی نباید نگران باشم. الحمدلله اهل مسجد و منبر و خیلیاتون الحمدلله تحصیل کرده، اونایی هم که حتی تحصیلات آکادمیک نداری البته منبر دیده و فاضل، ولی به هر حال یه بحث علمی رو دوستان پیشنهاد دادن، منم استقبال کردم. از این جهت اگر یه جاهایش قدری سنگین میشه تقصیر من نیست، مسئله حساسی است که خودم علاقه بودم، علیه علاقه من بودم، چون پیشنهاد دوستان بوده، دوستانی که نمیخواستم پیشنهادشون رو رد کنم، اقتضای زمان و وضعیت کشورم هست که یه بحثی من در این زمینه داشته باشم. به هر حال سعی میکنم بحث رو انشاءالله ساده برگزار کنم. البته من دوست ندارم فقط فقهی و حوزوی با شما گفتگو کنم، یه مقداری بذارید اول کار بحث رو حقوقی ادا کنم. ضمناً بگم در مصاحبه های مختلفی که من داشتم، چون بعضی از دوستان دوست دارن و دنبال میکنن فضای مجازی رو، من اولین یادداشت رو در کانال خودم در ایتا گذاشتم، بعد خبرگزاری حوزه مصاحبه رو داره، البته بخشایش رو نیاورده و خب عمده بخش رو آورده، و بعد خبرگزاری رسا راجع به فتوای بنیان فقهی فتوای دو مرجع معروف، حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله نوری همدانی، مصاحبه هایی از من داشتن و لذا بخشی از بحثایی که محضر شما الان دارم قبلا در فضای مجازی منتشر شده و بزرگواران میتونید صحبت امشب رو در کنار اون سه تا مصاحبه و یادداشت ببینید. البته خیلی از خبرگزاری ها بعداً از اونها گرفتن و منتشر کردن. من دو سه نکته رو محضر شما میگم، چون به هر حال منبر یک همایش علمی نیست که من بتونم دو ساعت یک ساعت نیم با شما صحبت کنم. بذارید اولین بحثم رو این تهدیدی قرار بدم که رئیس جمهور آمریکا نسبت به جان رهبری معظم انقلاب داشت. من اصلا توی این قسمت نمیخوام حوزوی صحبت کنم، چون برخی ها ممکنه بگم خب حالا این نظر حوزه است. این قسمتی که عرض میکنم بحثم حقوقی میشه. برادران و خواهران، ما در این تهدیدی که این شخص به عنوان رئیس جمهور آمریکا، من نمیخوام ناسزا بگم یا مثل بعضی ها کار ندارم، نه، به هر حال رئیس جمهور یک کشور قدرتمنده، میاد و تهدید میکنه رهبر مشروع یک کشور رو. ما بند چهار، اونایی که خیلی حقوق بشریان خیلی دنبال مباحث حقوقیان دقت کنن، بند چهار ماده دو منشور ملل متحد اصل منع تهدید به زور رو داره. ما از وجدان اونایی که اهل وجدانن سوال میکنیم آیا تهدید حتی یک انسان معمولی، انسانی که در رأس هرم قدرت هم نیست، آیا با بند چهار ماده دوی منشور ملل متحد منافات داره یا نداره؟ ماده شش میثاق حقوق مدنی سیاسی، حق حیات و امنیت اشخاص، میگه هیچ کس نباید مورد تهدید قرار بگیره. بله، اگر میخوان قصاص کنن قصاص کنن، اگر در دادگاه صالح جرم طرف ثابت شده خب باش برخورد کنن، اما اون طرف دنیا یک قلدر بخواهد حق حیات و امنیت شخصی رو تهدید کنه مخالف ماده شش میثاق حقوق مدنی سیاسی است. ماده 51 منشور ملل متحد به یک ملت حق دفاع میده که از رهبر مشروع خودش دفاع کنه. خب تهدید یک رهبر مشروع معناش اینه که من این حق رو برای ملت ایران قائل نیستم. ماده 51 منشور ملل متحد. اساسنامه روم مسبب 1995 حدود 30-31 سال قبل میگه تحریک به قتل ممنوعه. این که گروهی رو یا ارتشی رو تحریک به قتل یک انسانی بکنی که در دادگاه صالح حکم قتل صادر نشد، یعنی ببینید واقعا نمیدونم ما در کدام دنیا داریم زندگی میکنیم و چرا دنیای ما اینجوری شده. دنیا این دنیا رو اسمشو چی میشه گذاشت؟ یکی از قدرتمندترین بلکه قدرتمندترین یک کشور رئیس جمهورش اون طرف دنیا رهبری مشروع یک کشور رو تهدید میکنه. من ببینید نه از قرآن استفاده کردم، نه از روایات، نه از عقل، نه از وجدان. این موادی است که دنیای ما پذیرفته است، آمریکا هم پذیرفته است، غرب هم پذیرفته است. و اصل این جرأت، ببینید گاهی وقتا یک عمل آنقدر زشتیشو از دست میده که تهدید کنه هر کار بکنه و زشتم شمرده نشه. به نظر من اگر آب دهان من قرار شد عصبانی نشم، فقط بحث حقوقی بکنم، اگر واقعا آب دهان بیندازن به صورت و سیمای این افرادی که اینجور گستاخانه از یه طرف دم از حقوق بشر میزنن، دم از حقوق منشور ملل متحد میزنن، دم از حقوق بشر دوستانه میزنن، دم از حقوق اقلیت ها میزنن و از اون طرف گستاخانه بدون این که خجالت بکشن تهدید میکنن، حرفی میزنن که چندین اصل اساسی حقوق بین الملل رو زیر سوال میبره. اگر دوستان خواستن این مطلب رو ببینن، در مصاحبه‌ای که از من منتشر شده کتمن هست، اونجا ملاحظه کنم. این یه نکته. برگردیم به بررسی فقهی و قرآن. ببینید ما در قرآن کریم یه نهادی داریم به نام فساد فلعرض، افساد فلعرض و مفسد فلعرض. عنوان مفسد فلعرض از عناوینی است که زیاد به کار رفته. حالا گاهی متاسفانه ممکنه بعضی جاها استفاده شد و مثلا انتقاداتی بود، اما اصل عنوان مفسد فلعرض عنوان قرآنی است. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. قرآن میفرماید اونایی که به جنگ با خدا برمیخیزند، به جنگ با رسول خدا برمیخیزند و در زمین فساد میکنند. تعبیر رو دقت میکنید، جنگ با خدا، جنگ با رسول خدا، جنگ با انسان و فساد در زمین. میفرماید اینها ان یقتلوا یا گردن زده بشن، کشته شوند، او یسلبوا به دار آویخته شوند، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف دست و پای اینها باید قطع بشه، یا در جایی که متناسب با این جرمهایی که شمرده شد باشه از زمین تبعید بشن. من ببینید خوشبختانه هیچ مسئولیتی در نظام ندارم. این رو مخصوصا عرض میکنم که اگر خبرگزاری ها این صحبت رو گرفتن منتشر کردن، به عنوان یک کسی که مسئولیتی در نظام داره، نه، اون بحث دیگه ای داره. اگر این مصاحبه های چند روز دیده باشید متوجه میشید من دارم به کجا میزنم. به عنوان یک عالم،
یه انسانی که آشنای به دینه، حتی ولو داره از قرآن میگه، حتی به عنوان یک مسلمان هم نه، به عنوان یک انسان. شما من طلبه رو بالای منبر چند دقیقه اصلا غیر مسلمان فرض کنید، به عنوان یک انسان که متکی به عقل و وجدانه، آیا سران آمریکا، آیا سران نظام صهیونیستی مفسد فلعرض هستن یا نیستن؟ اصلا هم نمیخواد. ببینید، به عنوان یک ایرانی نه، دارم تکرار میکنم، نه حتی به عنوان یک اصل قرآنی، ولو من با قرآن شروع کردم چون بحثم فقهیه، آیا اینها مفسد در زمین هستن یا نه؟ آیا اینا دست به ترور زدن یا نزدن؟ آیا بعد از ترور اعتراف به ترور کردن یا نکردن؟ آیا در غزه کشتار راه انداختن یا نه؟ شما میگید اینها حمله کردن، از ما کشتن. بسیار خوب، بسیار خوب که میگم نه معناش تعیید باشه. خب شما اگر کسی حمله کرده شما را از پا در آورده، حالا محاکمه کنید، اعدام کنید که کردی، کشتی، ترور کردی. اما دیگه زن و کودک و انسان معمولی و خانه مردم و غذای مردم و مردم رو گرسنه گرسنه نگه دارید، بعد یه ماشین غذا پیدا بشه، بچه ها بیریزن دور این ماشین که یه نان گیرشون بیاد یا آب گیرشون بیاد، یه دفعه از اون بالا بمب بریزید، آیا مفسد فلعرض هستید یا نیستید؟ هستن یا نیستن؟ قرآن هم که البته میگه، رضا قرآن میگه اینا باید شدیدترین مجازات ها رو ببینن. ما از خدای بزرگ میخواهیم. ببینید، مسجد مکان خانه خداست. بعد از نمازید، نماز جماعت، سوم سید و شهداست، شام شهادت امام سجاده. اگر بهترین انسانها رو بخوان گلچین کنن، شماها هستید. البته نباید ما رو غرور بگیره، ولی بالاخره باید انسان قدر خودش رو هم بدونه. باید دعا کنیم که انشاءالله. حالا جالب، آخر کار میگه لهم خزیون فی دنیا، یعنی اینها در خود دنیا به خفت و خاری می افتن، و لهم فی الاخرته عذاب عظیم. لذا از این مقدساتی که نام بردم خدا رو قسم میدیم، واسطه میدیم که به دست نیروهای مقاومت، نیروهای اصیل و سربازان امام زمان خفت و خاری رو برای اینها رقم بزنن. متوسل میشیم برای استجابت این دعا به صلوات بر محمد و آل محمد. نکته سومی که البته مختصر عرض میکنم، میدونید دفاع از مملکت اسلامی، دفاع از مملکت قرآن، دفاع از ایران، دفاع از نظام یک وظیفه همگانی است. جالب بدانید بزرگان ما، بعضی میگن اگر بخواد یک کشوری مثلا برای مسلمان کردن فلان کشور حمله کنه، خیلی ها میگن در اصل غیبت این کار جایز نیست، باید اذن معصوم حاضر رو داشته باشه، حتی فقیه اعلم هم نمیتونه اجازه بده. البته یه بحث علمیه، اما وقتی بحث دفاع میشه بزرگان ما میگن دفاع از مملکت هیچ شرطی نداره، حتی اذن معصوم رو نمیخواد، اذن فقیهی رو نمیخواد. البته روشنه وقتی در یک کشور نظامی سر و پاست، نظامی حیات داره، رهبری در رأس هرم نظامه، کسی نباید از سر خود کاری بکنه. یه وقت از صحبت من این برداشت غلط نشه، نه، اما این که مثل جهاد ابتدایی مشروط به شرایطی باشه نیست. هر کس میتونه باید دفاع کند و اگر در این مسیر کشته شود شهید به حساب میاد و مطابق نظر بسیاری از فقها احکام شهید رو هم داره، شهید در معرکه رو داره که بزرگان برای شما گفتن. و اما آخرین نقطه‌ای که اشاره می‌کنم، اگر دوستان مایل بودن تو مصاحبه هم کردم، مستحضری که دو نفر از مراجع مشهور قم وارد قضیه شدن، آیت الله مکارم شیرازی و نوری همدانی، اینها نتانیاهو و اون رئیس جمهور آمریکا رو که خیلی مایل نیستم اسم اینا رو هم ببریم، اینها رو در حکم محارب حساب کردن، یعنی گفتن اینها احکام محارب رو دارن. احکام محارب هم همین آیش خوندم، سوره مبارکه مائده 33. یه مصاحبه ای رو خبرگزاری رسا با من داشت که خواستید نگاه کنید، پخشم شده. من راجع به این فتوای این دو مرجع، چون یه بحثی هم بود که آیا این حکم حکومتی بوده، لمصلحتین بوده یا فتواست. ببینید عزیزان، فتوا با حکم حکومتی فرق میکنه. من مفصل در کتاب فقه و مصلحت، دوستانی که علاقمند به کتابن اونجا مراجعه کنن. یه دفعه فقیهی به خاطر مصلحت زمانه یه حکمی رو صادر میکنه، این رو میگن حکم حکومتی، تابع مصلحت هم هست. و البته هر کس حتی مقلد اون مرجع هم نباشد، این حکم در حقش نافذه. ولی در اون مصاحبه من عرض کردم، امشبم محضر شما میگم و بحث رو تمام میکنم. ببینید آنچه که موازین اجتهادی و فقهی اقتضا میکنه، این حکم حکومتی مصلحتی نیست. لذا جنگ ایران با نظام صهیونیستی و استکبارم تمام بشه، اصلا یک صلح دائم هم منعقد بشه، اینا مفسد فی الارض. فتوا به قوت خودش باقیه، یعنی فتوا مبنای قرآنی داره. تو اونجا خبرگزاری از قول من قشنگ منعکس نکرده، نوشته مبنای حوزوی داره، ولی منظور من مبنای حوزوی همین مبنای قرآنیه، آیه 33 سوره مائده. اینها جنایتکارن. من بازم تکرار میکنم، ببینید به عنوان کسی که مسئولیتی داره در نظام و اگر حرفی میزنه حرفش پای نظام نوشته بشه نیست، یه روحانیست، یه عالمه، داره یه بحث علمی رو در جمع مؤمنین و مسلمانان مطرح میکنه. و هر صورت این توضیح هم راجع به فتوای این دو بزرگوار، دو مرجع بزرگ لازم بود. شبهه نکنید البته حکم حکومتی هم باشه قوت داره، ولی فتوا باشه بنیان قرآنی، بنیان روایی و اساس شرعی پیدا میکنه. امیدواریم که به دست سربازان امام زمان و منتقم مطلق الهی آقا امام عصر این احکام و این فتاوا هم اجرا بشه، چنان که انتقام هایی که امام عصر باید از گذشتگان بگیرن، اونایی که ظلم به مادر زهرا کردند، ظلم به جد بزرگوارش سید الشهدا کردند، ظلم به امیرالمؤمنین کردند، ان شاء الله انتقام اونها هم که عین عدالته. از لفظ انتقام نترسید، انتقام وقتی در موضع عدل و عدالت باشه یک ارزشه. ان شاء الله که خداوند فرج منتقم الهی رو برساند. خب من بحثم رو تمام میکنم. شبها شبهای مصیبت و عذاست. نمیدونم این جمله مورد تصدیق شماست یا نه. ببینید یه دفعه یک کسی شهید میشه، به شهادت میرسن. بزرگان کربلا، امام حسین، ابوالفضل العباس، خب اینا روز عاشورا به وضع فجیعی به شهادت رسیدن. اما مصیبت اینها کجا و مصیبت امام سجاد کجا؟ حالا زینب کبرا عمر طولانی نداشتن، 4-5 سال، حالا در بیارن دوستان، من چون اخیراً نگاه نکردم، این بانو دیگه نتونست تحمل کنه، هرچند بسیار بزرگ بود اما نتونست تحمل کنه. ولی سال شهادت امام سجاد رو سال 95 یا 94، حالا این اختلافم یه جهتی داره که توضیح نمیدم، یعنی از سال محرم 61 تا سال 90 و حالا بگید 4، امام 33 سال باید مصیبت کربلا رو من یک کسی فراموش میکنه. اینجاست که میگن هرگاه برای امام آب آوردن، امام سجاد خواست آب بنوشد، اشکانش جاری شد. فرمود یادم میاد به کربلا که با چه لبهای تشنه‌ای اونها رو به شهادت رسوندن. میخواد غذا بخوره، خودشون فرمودن پدر ما فقط تشنه نبود، غذا هم نبود در کربلا، اینکه اینها غذایی هم بخورن، غذا هم نبود، لذا غذا میارن امام سجاد گریه میکنن، آب میارن امام سجاد ناله و گریه میکنن. به نظر من بیشترین مصیبت رو در کربلا امام سجاد کشوندن. سلامی رو به پیشگاه همشون عرض میکنیم. انشاءالله فیض آماده است. ادامه برنامه با دوست گرامیمون جناب آقای قمری باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، همه با هم، ولا جعله الله
عشر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى عباس الحسين. دلم نمیاد سلامی به پیشگاه شاد معصوم نداشته باشیم. بازم همه با هم السلام عليك يا رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الغائب المهدي. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله مخرجه واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. ان شاء الله دعایی که شده شبهای گذشته و این شب می شود خداوند به هدف اجابت برساند به برکت صلوات بر محمد.